واقعا باورم نمیشه. شاید اگه به من میگفتن نمیتونستم بکشونمش اینجا، یعنی دلم نمیومد.
اما اون دلش اومد این بلا رو سر شما بیاره.
بله واقعا نمیدونم چی باید بگم.
حالا میخواین چی کار کنین؟
به خدا هنوز نمیدونم، اصلا باور نکردم. به قول بردیا هنوز سیمپیچه های مغزم انگار باز نشده.
والا این چند روزه مال ما هم قاطی کرده. شما نمیدونین ما با این مجرما که اصرار دارن بیگناهن چی میکشیم.
میخواستم ببینم واقعا برادر من این کاری کرده؟
متاسفانه بله. نمیدونم موضوع رو چطور دیده، ولی انگار همه چی حق خودش میدونه.
بله البته منم بی تقصیر نبودم.
چطور؟ شما که اصلا از ماجرا خبر نداشتین، چرا خودتون مقصر میدونید؟
من نوجوان بودم که پدر و مادرم از دنیا رفتن. همیشه بهم میگفت من جز تو کسی رو ندارم. منتها فرشید از اون اولش همینطوری بود دیگه. با وجودی که از من بزرگتر بود دوستش یه شبه پول داشته، یا همش به فکر بود از هر موقعیتی استفاده کنه. همون موقع باید یه کاری میکردم که از این موضع خودش بیاد پایین.
متوجهم. البته خود شما هم کم بلند پرواز نبودیم.
آخر من زحمت هم میکشیدم. متاسفانه فرشید خیلی آزر آماده بخور بود، همیشه سعی میکرد کمترین کار رو انجام بده بیشترین برداشت رو بکنه.
میفهمم.
الان من با چی کار کنم؟
ببینید فک پلمپ ویلا که فعلا انجام نمیشه. تا همه چی اثبات بشه یکم زمان میبره.
خب من باید برای برادرم رضایت بدم؟
خودتون میدونین. البته یکی از جرماش کم میشه. شما واقعا میخواین رضایت بدین؟
چه میدونم چیکار میتونم بکنم آخه؟ غیر از من که کسی رو نداره. نمیخوام بینمون دلخوری باشه. من آخرین کارم در حقش انجام میدم، ولی دیگه باش کاری ندارم.
البته بگم برای بقیه جرایمش باید با قید وثیقه آزاد بشه.
دیگه اونو خودشون میدونن. خانمش اگه وثیقه داره بیاره بذاره، من با اوناش کاری ندارم.
بسیار خوب.
من دیگه میتونم از محدوده خارج بشم دیگه ها؟
بله بله میتونی.
راستش خیلی کار دارم، این چند روزه همه چی ریخته بهم، باید زودتر برم.
البته برای باز کردن پلمپ ویلا باید دوباره یا خودتون تشریف بیارید یا به وکیلتون بگید.
بله بله حتما.
اینجا چه خبر؟ همینطوری در باز میکنی تو؟
قربان ببخشید گازداشتگاه شلوغ شده.
باز برای چی؟
این هدایت با هوشن و این یکی
فرشید فاضل.
بله بله.
دعواشون شده؟
نه داد میزنن، ما میخوایم اعتراف کنیم.
بذار داد بزنن، اهمیت نداره. بهشون بگو اعترافاتشون رو قبل از هماهنگ کردن با همدیگه فرستادیم دادسرا. اونجا هم دیگه نمیتونن اعترافاتشون رو عوض کنن. اینا عادت دارن وقتی به هم میرسن میگن ای وای چه اشتباهی کردیم، اینجوری اعتراف کردیم، حالا بریم یه جور دیگه اعتراف کنیم. همه چیز صورت جلسه شده، اهمیت ندیم. برو
اعتراف.
واقعا خدا به خیر کنه. خب با اجازهتون جناب سرگور.
خواهش میکنم بفرمایید.
بفرمایید.
به 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 عروس خانم شمایی؟
نه خیر، عروس خانم تشریف بردن منزل پدرشون.
جدی میگی؟
نه بابا شوخی کردم.
باشه
دیگه نمیترسه که بخواد منو تعقیب کنه، به اندازه کافی شرمنده شده. رفته زیر زمین خونه باباش داره تون تون عکس وزغ و قورباغه و سمندر رو اینا میکشه. البته هنوز دست از کشیدن خطوط نامربوط بر نداشته.
ببینم واقعا میخواد نمایشگاه بزنه؟
بدتر اینه که به قول خودش سبکشو عوض کرده، خدا به خیر کنه.
یعنی الان قورباغه و وزغ سبک جدیده؟
نه باید ببینی با گوشکوب میکشه. یعنی یه جوری داره با جدیت کار میکنه که حد و اندازه نداره.
یعنی شوت و فرچه و این چیزا نبود که با گوشکوب داره میکشه؟
ببین من هنوز فاز پریسا رو نمیدونم. رفته کل زیرزمین سمسام رو نابود کرده. کارت بزنی سمسام بدبخت خونش در نمیاد. همین که دیگه به من شک نداره بابا، خودش کلیه. سمسام بهش گفته مراقب زندگیت باش، بعد این فکر کرده که من پریدم.
نمیفهمم پریسا چرا هول کرد آخه.
چه بدونم بابا.
بابا تو چه توفه ای هستی؟
تو رفیق من یه داداش پریسا؟
هر دو. خوه باز اینجوری سرگرمه.
اون موقع که همش سر کار بودم نق میزد چرا همش سر کاری؟ الان که خونم میگه تو برای چی انقدر خونه ای؟ البته حق داره، یعنی خودم هم کلافه شدم از این بی برنامگی.
خب ببینم الان برنامه چیه؟
والا نمیدونم.
ببین کل سهام واگذار شد، مونده کاره ثبت سند. یه صورت جلسه هم باید بخوره به نام کشاورزی که تو پریسا هم امضاش کنی. همونجوری که وقت گرفتم برای به تعویق انداختن مزایده خونه تونستم یه کار دیگه هم بکنم.
تو رو خدا چه کاری؟
کشاورزی که پول سهامو برات واریز کرد میتونی معوقاتو با سودشون برگردونی.
خب
اگه نخوای دوباره کاری را بندازی یه پیشنهاد دارم.
خودم این مدت انقدر فکر کردم با چیکار کنم مغزم پاکید.
به نظرم با این پول کشاورزی برو وامو تسویه کن، اینجا رو بذار بر فروش، برو اینجا کوچیکتر بگیر، یه کاری را بنداز.
همه اینا که میگی میدونی چقدر طول میکشه؟
نه.
به قول سمسام طرح توجیهی خودش 3 ماه زمان میبره آدم روش فکر کنه.
یعنی به هیچی فکر نکرده بودی؟
من همه زورم رو توی اون شرکت زدم. اصلا جون فکر کردن ندارم. گفتم به دفتر ترخیص کالا بزنم، بعد دیدم نه باید برم دنبال امتحان دادن و اینا، حسش نیست. یعنی اصلا حسشم باشه اصلا نمیدونم من میتونم این کار انجام بدم یا نه. همش باید برم بنده رو بیام.
میگم چرا دوباره یه دفتر بازرگانی نمیزنی؟ مثل یه شرکتی که بقیه شرکت ها بیان کارهای بازرگانیشون رو بدن تو انجام بدی.
و الان دارم توی خونه همین کارو میکنم دیگه. اون بچه‌ای که توی شرکت سمسام بودن خیلی هاشون شرکت زدن، کارا هم سپردن به من. ولی اینجوری خوب نیست بردیا، یعنی احساس میکنم یه جور بیگاریه برای منی که همیشه خیلی کار داشتم و مدام تو بدو بدو بودم. این کارا بچه بازیه.
میفهمم. رسید سرگرد بهرامی بهم زنگ زد.
خب بالاخره رفع پلم شو؟
آره. اونجا چیکار میکنی؟
نمیخوام نگهش دارم.
تو که داری همه جا رو میفروشی.
ببین شاید این خونه رو نگه دارم، بستگی داره که بخوام چیکار بکنم. الان که مغزم خالیه، اگه سرمایه بیشتر خواستم بعد اونجا رو میفروشم.
نمیدونم میخوای چیکار کنی. اصلا ببین اونجا مشتری داره. بعد به نظرم بذار بر فروش تا مشتری پیدا شه. ویلا راحت فروش نمیره.
باشه میذارم برای فروش. اصلا شاید یه سر برم اونجا.
آره بابا برو یه سر سامونی بهش بده.
دیگه به کسی اعتماد ندارم بخوام بگم اونجا رو برام بفروشه.
خب بر بچه خودمون بگو، خیلی ها میخوام بگیرن ها.
آره اینجوری بهتره.
ببین آره چنقدر تو خودتی. بل کن دیگه بابا، از دردسر نجات پیدا کردی. من حالا موندم کشاورزی میخواد چجوری جمعش کنه.
نگران نباش، کشاورزی انقدر گنده است که اینا پیشش چیزی نباشه. یه بار به پریسا گفتم من هر سال کلی پول از دست میدم به خاطر پول نداشتن.
باز از این حرفا زدی تو. تو رو خدا دیگه رو مخمون نرو با این حرفا. کشاورزی امروز به اندازه کافی رو مغز من اسکی کرده.
حالا چی میگفت؟
هیچی. میگفت بیا تو گروه حقوقی من کار کن و از این حرفا.
خب چرا نرفتی؟
ولکام بابا، خودم دارم کار میکنم دیگه. برم اونجا بگم چند منه؟
بگو 100 منه.
تو فکر کن کشاورزی از ایناست که همه چیو از بد و تولدش تعریف میکنه.
من اصلا اعصاب این آدم ها رو ندارم.
ببین ماجرای سربازیشو نزدیک 2 ساعت برام تعریف کرد.
اوه.
گفت تو سربازخونه تشویقی گرفته. یعنی احساس میکردی تو جام جهانی مدال طلا گرفته. به خدا آخرش که رسیده بود به تولد بچه دومش داشتم سرگیجه میگرفتم. وسط نفس گرفتناش گفتم آقا من کار دارم میخوام برم.
داشتم به این فکر میکردم برم باش کار کنم، ولی حالا پشیمون شدم.
نه 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 نه، اصلا نرو باش کار کن. با وجودی که دوست ندارم بیکار بمونی ولی با این کار نکن، ولش کن.
چی بگم؟
خوشو خوش بریم امضا رو از پریسان بگیریم دیگه تمام بشه. کشاورزی هم پولشو بده.
پریسا دیگه الان پیداش میشه.
یه زنگ بهش بزن ببین کی میاد.
تو الان خیلی کاری عقب افتاده داری؟ بگی بشین دیگه.
نه من میخوام زودتر یه سری ثبت‌ها رو از اینترنت انجام بدم. همه چی اینطوری شده دیگه
از اون لحاظ.
آره.
بردی حال داری فردا رو بیفتیم بریم شمال برای کارهای ویلا؟
فردا بذار من این کارهای ثبت و واگذاری شرکت رو انجام بدم بعد.
سلام پریسا، خوبی؟ بعدی اینجاست چطور؟
سلام برسون. سلام برسون.
سلام میرسونه بعد.
بپرس کی میاد. کی میاد
بعدی میپرسه کی میای؟ صورت جلسه رو آورده، تو هم باید امضا کنی. خیلی خوب باشه باشه، فردا برم پیش بابات. برای چی؟ خب بپرس ازش. یعنی چی؟ خیلی خوب باش، حالا تو بیا خونه. نه بردیا هست، تو بیا.
بابا چی من هست؟
خدافظ خدافظ. باش دیگه بابا جان.
زود میرسه.
پریسا از خونه مامانش اینا غذا آورده، شامو با همین.
من باید برم، دیرم میشه.
گفت سمسان بام کار داره.
جمشید ببین اون فاز نصیحت براش نزنی تو پرشا.
از اون روز تا به حال انقدر همه زنگ زدن و منو نصیحت کردن که اندازه نداره. فامیلی که سالی یه بارم نمیدیدیم زنگ زدن فاز نصیحت برداشتن. یه عمو دارم اصلا 4 سال من ندیدمش، زنگ زده بود که تو فرشیدو ببخش. حالا گوشم سنگینه نمیشه. هی من میگم بخشیدمش، دوباره میگه نه ببخش. میگم آقا بخشیدمش، اون میگه دوباره ببخش.
خب ببخشش دیگه، تو که بخشیدی.
نه بابا منظورش این بود بیاین دوباره با هم آشتی کنیم. منم گفتم قهر نیستیم که، فقط نمیخوام زیاد رفت آمد کنیم.
آفرین، همین درسته.
هو کف کردم قهر زدم. قهوه میخوری؟
قهوه آره فوری نباشه میخورم.
خب ببین من دم کردن که بلد نیستم، تو خودت بلدی بیا دم کن.
اه بدم میاد ازت، اینقدر فاز مدیریتی داری همیشه.
باشه ببینم، میای خونه من نباید بشینی که خودت باید باشی.
بابا تو پیشنهاد بیده، خب دمش کن دیگه، برای چی به من میگی؟
سلام بابا.
سلام جرچی، بیا بچین. ماشین تو میابردی تو پارکینگ؟
جا بود بیرون دیگه، نهی بردم تو. ماما خونه نیست؟
نه، امروز زیر زمین رو تعطیل کردن، افتادن دنبال آتلیه. اینا هم زیر زمین رو تعطیل کردن، هم بالا خونه رو.
چی بگم؟ خب پریسا علاقه داره دیگه، من که نمیتونم جلوی علاقهش رو بگیرم.
اینا جز خرید کردن به هیچی علاقه نشون نمیدن. پریسا رفته به قول خودش زیر زمین رو تمیز کنه که بخواد کار کنه. 2 تا کارتون پیدا کرده میگه ای وای من اینا رو داشتم نمیدونستم. دوباره رفتم این همینا رو خرید کردم. تو ببین تا به حال چقدر اینا پول حروم کردن.
خب این مال اینه که هنوز ذهنش رو دستبندی و منظم نکرده.
جمشید
جان،
میخوای چی کار کنی؟
والو نمیدونم در جریان هستین که در مورد فرشید رضایت دادم که هم زودتر کارای پلمپ انجام میشدم، این که نخواستم چیزی بشه که فردا دوباره دلخوری پیش.
آفرین آفرین، کار خوبی کردی، ولی فاصله تو حفظ کن. بعضی آدم ها دیر متوجه میشن ارزش های زندگیشون چیه، تا اون موقع باید ازشون فاصله گرفت.
راستش ما که غیر از هم کسی نداریم، ولی فکرشم نمی کردم بخوام اینجوری ضربه بخورم.
حالا اینا مهم نیست، تصمیمت چیه؟ دوباره میخوای شرکت بزنی؟
نه البته هنوز نمیدونم میخوام چی کار کنم، ولی قطعا دیگه شرکت ثبت نمی کنم.
پس کارت قراره چی بشه؟ خبیلی کارمندی؟
نمیدونم، شاید یه دفتر بازرگانی بزنم و کارهای بازرگانی شرکت ها رو مثلا انجام بدم.
اینم که شد همون. تو اصلا میدونی من برای چی از این کار زدم بیرون؟
خب شاید خسته شده بودی.
نه اینطور نیست، من بازار رو حدس میزنم. البته حدسم نمیزنم، اما این کارا و تصمیمات من نتیجه تجربه.
بله من کم تجربه بودم، میخواستم یهو به همه چی برسم ولی نشد.
جمشید من بهت گفتم شرکت نزن، و حالا که شرکت زدی کارهای گنده بر ندار. اما همه جا پشتت بودم، ولی این بار دیگه منم نمیتونستم برات کاری بکنم. خیلی ول کردی همه چیو.
اینا رو بردیان بهم گفته بود، منتها من نمیخواستم باور کنم. یعنی فکر میکردم کار درستی دارم میکنم.
حالا من نکشوندمت اینجا این حرفا رو بزنم. ببین من میدونم تو بچه یه با جنم و زحمت کشی هستی، ولی یهو وسط کار خودتو گم میکنی. فکر میکنی میتونی کارهای گنده بکنی.
شما چقدر روکی.
من عادت ندارم الکی هندونه زیر بغل کسی بزنم. ایرادت اینه که باد توی دماغته. خیلی هم باد توی دماغته.
بله
من اگه اون شرکت رو بستم و بعد این همه سال ازش اومدم بیرون، برای چیز دیگه ای بود.
شما قراره دوباره کاری بکنی؟
من نه، من و چند نفر از دوستا. راستش ما خیلی وقت داریم رو طرح توجیهی فکر میکنیم.
خب چه کاریه؟
ما یه کارخونه خریدیم. البته بماند یه نقایصی داره، دستگاه فرسوده، صاحب اصلی هم فوت کرده بود، کارخونه افتاده بود دست یه عده وراثت که بالاخره نتونستن بچرخوننش و تصمیم به فروش گرفتن. ما هم امتیاز و همه چی رو خریدیم.
کجا هست؟
اطراف همینجاست. ببین من میگم تو هم بیا اونجا سرمایه گذاری کن که بشی جزو سهام دارا.
راستش من اونقدی پول برام نمیمونه.
خب یواش یواش سرمایه تو اضافه کن.
آره خب اینم میشه.
تازه میتونی ویلارم بفروشی اینجا سرمایه بذاری. حالا کاری ندارم، بستر مدیریت کارخونه هست. دوستام یه آدم کاربلد و کارکن میخوان، همشون هی گفتن این پسر من خوبه، اون گفت بچه من خوبه، منم گفتم همشون مزخرفن.
خب شاید خوب باشن.
الان پریسا رو نگاه کن، به نظرت اصلا به درد مدیریت کارخونه میخوره؟ تنها کاری که میکنه اول همه در و دیوار کارخونه رو صورتی میکنه تا روح همه لطیف بشه.
منظورم اینه شاید بچه هاشون کاربلد باشن.
هیچ کدوم کاربلد نیستن، همشون از اینان که این دستشون به اون دستشون میگه سلام. من تو رو میشناسم، برام سالا کار کردی، من تو رو معرفی کردم، همه هم قبول کردن.
ها؟
اونتا اینا گفتن بچه هم کار کنن، تو بلدی ازشون کار بکشی، من دیدم کار تو. یه جوری ازشون کار بکش فکر نکنن خونه خالص.
یعنی من برای مدیریت اونجا انتخاب شدم؟
بله، سهامم که داری، حق امضا هم بهت میدیم، چی از این بهتر؟
خیلی هم عالیه.
اینا اومدن، فعلا جلوشون حرف نزن، اینا عادت دارن یه جشنم به مناسبت همین میخوام بگیرن، اون وقت بدبختمون میکنن.
رادیو نمایش اورگان. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورتمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 29. فصل 25. 4 هفته بود که جان ورکمن در مؤسسه صنعتی فورد استخدام شده بود. در 24 قرن پیش مردی که گفته های هاتف غیبی دلفی را تفسیر میکرد یک بار گفته بود تنها چیزی که میدانم این است که هیچ چیز نمیدانم. جان هیچ وقت نامی از سقراط نشنیده بود و اما درستی این کلام حکیم باستان روز به روز بیشتر بر او آشکار میشد. با این وصف معتقد بود در این مدت معلومات زیادی کسب کرده است، هرچند اقرار داشت به اینکه آن معلومات با همه تنوع محدودند. آقای پینگتون که پریس کار جان را به او محول کرده بود از همان روزهای اول کتاب قطوری به دستش داده و به او گفته بود که پیش از آن که تبدیل به عضو مفیدی برای آنها بشود اول باید خیلی چیزها بیاموزد و به او 8 روز وقت داده بود که در آن مدت کتاب را به دقت مطالعه کند. البته تنها مطالعه برای جان کافی نخواهد بود، بلکه باید همه قسمت‌های مؤسسه را ببیند و سپس دوره آزمایشگاه روانی فنی آنها را هم بگذراند. ضمناً لازم دانسته بود که به جان بگوید نباید فعالیت خود را روی چیزهای متعدد و متنوع پخش کند، بلکه بالعکس باید در یک چیز تخصص پیدا کند. بعد از انقضای مدت 8 روز درباره آن یک چیز هم گفتگویی با او خواهد داشت. این وعده‌ای بود که آقای رپینگتون به او داده بود. جان با جدیت تمام شروع به کار کرده بود. یکی از فصل‌های نخستین کتاب مربوط به ساختن بیل‌ها بود. جان درباره بیل چیزی بیش از آنچه کارگران ساختمانی می‌دانند نمی‌دانست و به عبارت دیگر معلوماتش در آن باره بسیار ناچیز بود. در آن فصل طریقه علمی ساختن این ابزار تعلیم داده می‌شد و همه جزئیات آن از لحظه‌ای که به صورت فلز بی‌شکلی بود تا لحظه‌ای که شکلی می‌یافت و دسته به آن می‌انداختند شرح داده شده بود. در کتابی که جان باید مطالعه کند از 30 نوع بیل مختلف سخن رفته و از همان تعداد پارو و چنگک هم یاد شده بود. در برابر هر نوع از آنها هم مورد استعمال خاصی تشریح شده بود و نتیجه آزمایش هایی که در آزمایشگاه از آن به عمل آمده بود به صورت منحنی های نمایش نشان داده شده بود. وقتی جان بعد از انقضای مدت 8 روز دوباره آقای رپینگتون را دید، نام برده از پیشرفت‌های شاگردش اظهار خرسندی کرد و این بار کتاب دیگری به او داد که جان از روی آن باید رموز صنعتی نجاری را می‌آموخت. بعد نوبت به کتاب قفل‌سازی و ذوب فلزات و همه آن چیزهایی که با آهنگری ارتباط داشت رسید. آنگاه آقای رپینگتون به او گفت که باید دوره آزمایشگاه روانی فنی را بگذراند و وقت آن رسیده. جان ورکمن شروع به دیدن دوره آزمایشگاه کرد. هر کسی تقاضای شغلی از مؤسسه صنعتی فورد می‌کرد، باید در آن آزمایشگاه امتحانی از لیاقت و صلاحیت خود می‌داد. با آنجا رانندگان اتومبیل زیادی مراجعه می‌کردند، چون از کارگاه‌های آن مؤسسه روزانه 3000 اتومبیل بیرون داده می‌شد و این تعداد اتومبیل نیاز به رانندگان زیادی داشت. اما این راننده‌ها فقط بعد از موفق بیرون آمدن از آزمایش‌های سخت به خدمت پذیرفته می‌شدند. جان در این آزمایش‌ها حضور پیدا کرد. جان ورکمن همین که وارد تالار آزمایشگاه شد گمان کرد به تماشاخانه ای آمده است که در آن چشمه‌های شعبده بازی نمایش می‌دهند و به همه آن صحنه‌ها با کنجکاوی عجیبی نگاه کرد. راننده‌ای که باید امتحان بدهد جوانی بود، رشید و قوی بنگه، که مدعی بود بزرگترین و سنگین‌ترین ماشین‌ها را در همه جاده‌های دنیا رانده است. گواهی‌نامه‌هایش را گرفتند بیان که نگاهی به آنها بیندازند و از او خواستند تا پشت فرمان اتومبیل بزرگی که وسط تالار بود بنشیند. مهندسی به او توضیح داد که خود هم باید همراهش باشد، اما کنار او روی صندلی جای گرفت. بلافاصله مقابل ایشان و به روی دیواری که کاملا مسطح بود تصویر جاده پهن و مستقیم نمودار شد. ریل های تراموا وسط جاده را گرفته و درختان بلندی بر پیاده رو سایه انداخته بودند. مهندس از راننده خواست که اتومبیل را از میان آن خیابان براند. ضمناً هر بار که لازم شد بوق بزند و حرکت خود را طوری میزان کند که انگار واقعا در حال رانندگی در خیابان است. راننده قرولندی زیر لب کرد و اظهار شگفتی کرد، چون تصور میکرد ماشین او بلافاصله دیوار مقابلش را خواهد شکافت. بعد از ادای این کلمات اتومبیل را روشن کرد و راه افتاد. در این هنگام چراغ بزرگ نورافکن‌های سینمایی به کار افتاد و درختان خیابان به سرعت رژه رفتند. راننده باز غرغری زیر لب کرد. او انتظار داشت بداند دیوار کجا رفت. عقربه سرعتنما نشان می‌داد که ماشین 25 تا 26 کیلومتر در ساعت پیش می‌رود و مدتی قبل باید از دیوار عبور کرده باشند. خود او ساکت شد، چون در مقابلش رهگذرانی نمودار شدند که در پیاده‌روها بالا و پایی می‌رفتند. مردی دوان دوان از خانه بیرون آمد و اگر مهارت راننده نبود بیشک به زیر ماشین می‌افتاد و له می‌شد. حالا باید از سرعت کاست و از بوق اتومبیل استفاده کرد و ویراژهای ظریف رو به موقع داد. ناگهان از راهی که عمود بر مسیر اتومبیل بود کامیون سنگینی سر درآورد که پشت سر خود دو اتومبیل را یدک می‌کشید. آنجا لازم شد راننده یک دفعه ترمز کند. بعد ناگزیر شد به درون کوچه باریکی بپیچد که آنجا بچه‌ها وسط خیلی از مرغان خانگی و خوکچه‌ها بازی می‌کردند. قدری دورتر بر جاده شسته عریضی که در آنجا به جا سنگ تراش ریخته بودند مجبور شد با احتیاط و به طور مارپیچ پیش برود و تازه حرکت ماشین داشت دوباره منظم و عادی می‌شد که ناگهان گله‌ای گاو جاده را سد کرد. مهندس ناگهان به سر او فریاد زد که قطاری که باید با آن سفر کنم این است، لطفاً هرچه سریع‌تر پیش روند تا مهندس بتواند به آن قطار برسد. در واقع ساختمان کوچکی از دور پیدا شد که بر فراز آن دود قطار دیده می شد. آنجا ایستگاه راهن بود. مهندس دوباره تأکید کرد که جلوی ایستگاه راهن ترمز کنند تا او پیاده شود. راننده ترمز کرد. آن تصویر سینمایی فوراً محو شد و در پرتو چراغ نورافکن‌ها مشاهده شد که آن دیوار سفید سر جای خودش مانده و تغییر جایی هم نداده است. مهندس از اتومبیل پیاده شد و به راننده گفت که باید یک روب صبر کند. 15 دقیقه دیگر خبر به او داده خواهد شد که استخدام می شود یا خیر. این را گفت و از درون اتومبیل لوله فلزی قرقرمانندی در آورد که یک ورقه کاغذ روی آن پیچیده شده بود. آن ورقه را روی میزی پهن کردم و جان دید که خطوط قرمز و مارپیچ بسیاری در جا به جای کاغذ بی نظم و ترتیب رسم شدند. خطهای دیگری هم با مداد سیاه روی کاغذ دیده می شد که خطهای اول را دنبال می کردند و بعضی جاها هم با هم مماس می شدند. مهندس از جان خواست که خط سیاه را تماشا کند که ناگهان قلاب‌وار کج شده است. این کجی نشان می‌دهد که در آن نقطه راننده زیاد بوق نزده و یک عابر پیاده نزدیک بوده زیر چرخ‌های ماشین برود. اگر آن خط سیاه آن مسیر قرمز را قطع کرده و از روی آن گذشته بود، آن عابر پیاده در واقع کشته شده بود و تقاضای استخدام راننده بدون هیچ درنگی رد می‌شد. ارزش و اعتبار حرکات و بازتاب‌های امتحان دهنده را با ضریبی تعیین می‌کردند که در مورد فعلی با عدد 95% مشخص شده بود. هر عنوانی که معرف یکی از عوامل ارزیابی صلاحیت راننده بود و عددی همراه بود که میشد گفت نمره او در آن ماده است. بعد این اعداد را جمع می‌کردند و معدل می‌گرفتند. مهندس به جان وارکمن توضیح داد که معدل راننده در این آزمایش 97 شده است و این خود بالا بودن صلاحیتش را نشان می‌دهد، چون آنها کارمندانی را استخدام می‌کنند که معدل صلاحیتشان حداقل 80% باشد و راننده ایده‌آل کسی است که معدلش 1 باشد. سپس رو به راننده کرد و گفت که قبول شده است و مدارکش را به او پس داد و از او خواست تا فردا صبح اول وقت خود را به دفتر کارگزینی معرفی کند. وقتی راننده رفت، مهندس طرز کار دستگاه ضبط را برای جان ورکمن تشریح کرد. گفت که خطوط قرمز روی کاغذ مسیری را مشخص کردند که یک راننده بسیار خوب میتوانست طی بکند، اما خطوط سیاه مسیر حرکاتی بود که امتحان دهنده پیموده بود. آن تصویر سینمایی هم با سرعتی درست هماهنگ با سرعت حرکت اتومبیل باز می شد. در این حال آن لوله قرقرمانند هم می چرخید و هر یک از واکنش های راننده را ثبت و ضبط می کرد. جان ورکمن با دقت بسیار به سخنان مهندس گوش داده بود. آخر گفت منم خیلی دلم می خواست آزمایش بشم. اما شنیدن این حرف از زبان یک جوان 17 ساله پیچیده بود. مگر او تا کنون پشت کامیون نشسته بود که الان در پی امتحان مشابهی بود. هر دو روی صندلی‌های اتومبیل نشستند، چون مهندس اعتقاد داشت که هنوز 25 دقیقه وقت دارند و می‌توانند در این مدت جان ورکمن را محک بزنند. جان ورکمن به همان شیوه که سابقا در مزرعه اسپرینگفیلد ماشین رانده بود شروع به راندن خود را کرد. پس از آن به اتفاق مهندس به مطالعه منحنی نمایش امتحانش پرداخت.
مهندس در تفسیر آن منحنی به جان گفت که بی تجربگیش کارش را خراب کرده، چون او وقتی ماشین کندروی را میراند و میخواهد از برخورد با مانعی اجتناب کند باید فرمان را محکم بپیچاند، برعکس هرگاه پشت ماشین تندروی نشسته فرمان دادن باید خیلی ظریف و سبک باشد. وقتی ماشین سریع ایرانده میشه